واحدا من اولادی فصلا علی طائعا غیر مکره زاده الله قسطن و البسر. به قول مرحوم حاجی های واله، هر کی میخواد احتیاج به سمن پیدا نکنه، مثل بنده احتیاج به عینک پیدا نکنه، هر وقت یکی از ضراری زهرا رو دید صلوات بفرسته. من را واحدا من اولادی فصلا علی طائعا غیر مکره زاده الله فالسمع والبصر. این هر وقت ایشون آجا مرحوم آجا های والد مجزون منبر بود، یک سیدی وارد می شد فوراً اول می گفت صلوات بفرستید، بعد این حدیث رو می خونم. اونقدر ما ایشنی ببین حدیث که از ایشون که حالا حس کردیم.
در اینجا
هم رفت
دختر
نه؟ بله؟ در اینجا هم رفت. اگر کسی دندان درد بشه صلوات بفرسته؟ دندان درد هم میشه؟ نه، اونجا که عبارت اینه زاده الله حسن اول بسن. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله و صحبه. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بله. یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام. با این آیه مبارکه عرض کردیم استدلال شده بر نجاست مشرکان، ولی اشکالاتی از طرف فقها و مفسرین در این استدلال مطرح شده. رسیدیم به اشکال سوم. اشکالات قبل رو جواب دادیم. اشکال سومی شده و آن این است که ما قبول داریم که در زمان نزول این آیه که سال نهم هجرت است، نجاست اصطلاحی شرعی تشریع شده، این رو قبول داریم، ولی شاید هنوز حقیقت به حقیقت شرعیه نرسیده. در مورد این لغت نجس، شاید در زمان نزول آیه هنوز حقیقت شرعیه اثبات نشده و نتیجه این اشکال این است که ما بایستی قرینه داشته باشیم تا با اون قرینه بفهمیم مراد از این لغت نجاست همین نجاست اصطلاحی است و قرینه نداریم. پس نمی توانیم بگوییم مراد از این نجاست عبارت است از این که مشرکان از اعیان نجسه هستند. خب این اشکال، این اشکال گفتیم از طرف چه کسی مطرح شده؟ اولین بار از طرف مقدس اردبیلی در کتاب مجمع القاعده و البرهان جلد یک صفحه 319 مرحوم نراقی هم متابعت فرموده از محقق اردبیلی و فرموده، عبارت هم خوندیم که استدلال بر این آیه بر نجاست مشرکین به قولهی انما المشرکون نجس غیر طاهر، این عبارت نراقی بود. چرا؟ لعدم ثبوت ارادت المعنى الاصطلاحی در زمان الخطاب، یعنی ثابت نشده حقیقت شرعیه در زمان نزول این آیه مبارکه. پس چه معنایی را باید انتخاب کنیم؟ اگر معنای اصطلاحی نشد، اینجا علما دو دسته شدن. یک دسته مثل صاحب مدارک می‌فرمایند مراد از نجاست در اینجا همان معنای لغوی است، که یعنی آلودگی، پلیدی، کثافت، امثال اینا. لذا شاهد از کتاب مدارک آوردیم جلد 2 صفحه 294 مؤسسه طبع مؤسسه آل البیت، که ایشون می فرمایند ما این نجاست رو حمل بر معنای لغوی میکنیم، یعنی مشرکان انسانهایی هستند تمیز نیستن، نظیف نیستن، شرکن، کثیفن، معنای لغوی نجاست. خب این مقدمه بره وردش. محقق همدانی هم در کتاب طهارت این همین عبارت رو شبیه این مضمون رو آورده، اونجا که می فرماید یتوجه علل استدلال بها منع کون النجس فی زمان صدور الآیه حقیقتا فی المعنى المختلف. بل المتبادر من حمل نجس، عبارت محقق همدانی ها، علی المشرکین می فرماید المعنى اللغوی، معنای لغوی. این در اول عبارتش ایشان اینو داره. خب پس بنابراین جمعی میگن حالا که نشد معنای اصطلاحی، معنای لغوی. در اینجا اشکالاتی به این برداشت که منظور نجاست لغوی یعنی قذارت و پلیدی و آلودگی جسمی اشکالاتی شده. اشکال اول رو در جلسه قبل ذکر کردیم. تا اینجا تکرار برای حضور ذهن. اشکال دوم این است که این اخبار که در واقع این یک اخباری که خدا دارد خبر می دهد. ای انسان ها، ای مؤمنین، بدانید که مشرکان انسان هایی هستند آلوده، کثیف، غیر نظیف. این اخبار بر خلاف واقعه. چرا؟ چون ما می بینیم خیلی از مشرکین ترتمیزترن حتی از بعضی از مؤمنین، خضو کشیده، احزده، صاف و صوف، حمام رفته، کفش ها واش زده، سرها شانه موها شانه زده، خیلی ترتمیز. پس چجوری اینجا خدا یک امر غیر واقعی رو نعوذ بالله دارد اخبار میکنند؟ بعد اگر بگویید خب مجازه، یعنی بعضی، اینو مخصوصا امام در طهارتشون جواب دادن که اگر بگویید خب مقدارشون که این چنینه مجازن هم شده گزارت بر همه شون، چون بعضیشون این چنینن بر همه مجازن اطلاق قذر شده. در جواب مرحوم امام می فرماین مجاز اون وقتیست که اکثر، اغلباً اکثر دچار قذارت باشن، بعد بیاییم قذارت را مجازن به همه نسبت بدیم. اما اگر برعکس شد کار، اغلب نظیفن و یک عده قلیلی اینها دچار قذارتن و ما نسبت بدهیم و بگوییم این مجازه، به همه نسبت بدیم، این مجاز نیست. اینجا اصلا غلطه، چون مجاز اون وقتیست که اقلا باید یک شباهتی بین حقیقت و مجاز باشه. اکثریت مثل همه، همه اگر بگیم 80% یعنی 100% خیلی ندارد. اما اگر 8% را به جای 100% بگذاریم، چون که این اصلا دیگه مجاز هم نمیشه. این رو شما در کتاب طهارت امام این جواب رو میتوانید عنایت بفرمایید و جستجو کنید. در مقابل این قول جمعی دیگر گفتن که ما جور دیگر معنا میکنیم، یعنی با این جمعیت الان، یعنی با مرحوم اردبیلی و نراقی مشترکیم در این که معنای اصطلاحی اراده نشده. این اشکال رو قبول داریم، اما چی اراده شده؟ اونا یک قول دیگر رو انتخاب کردن، نفرمودن که معنای لغوی نجاست اراده شده، بلی که گفتن مراد خباست معنوی حدیدی باطنی دستینتی و به تعبیر فقها نجاست حکمی نه نجاست حقیقی از افرادی که مثلا میگیم صدام، میگیم آدم خیلی کثیفی، مثلا هارون رشید بسیار آدم پلیدی. منظور چیه؟ یعنی اختباست معنوی، نجاست حکمی، نه اینکه این بدنش ظاهرن مثلا نجس باشه، از اعیان نجسه باشه، نه، مراد اختباست معنوی. این قول که اکثر عامه هم همین قول رو از اول بر همین قول بودن، در بین متأخرین جمعی این قول را انتخاب فرمودن. از بین اون جمع یکی مرحوم آیت الله خویی می باشن. آیت الله خویی با این که اشکال دیگری داشتند، ولی وقتی نظرشون را می خواهند بیان بفرمایند که مراد از این نجاست چه نجاستی، عبارت ایشون ابتدای عبارتشون رو در جلسات قبل عرض کردیم، در انتهای عبارتشون چنین آوردن در کتاب فقه الشیعه جلد 3 صفحه 78، ابتدای عبارت رو در جلسات گذشته خواندیم، اشکال ایشون رو گفتیم که حضرت عالی هم رفتید و پیدا کردیم که من موضوعی امام خویی رو آدرش دادم، ولی اون این عبارت در همون فقه و شیعه بود که حضرت عالی فرمودیم. ایشون در ذیل اون اشکالی که قبلا گفته شد و تکرار نمی کنیم چنین می فرمایند: و من المحتمل قریبا ارادت و معنا آخر، یعنی احتمال نزدیک است، محتمل است قریبا که از این آیه اراده شده باشد یک معنای دیگری، نه نجاست ظاهری. و انسب المعانی الى معناه اللغوی وهی القذاره، القذاره نفسانیه. یعنی بعد از این که معنای لغوی را ما اراده نمی توانیم بکنیم روی اشکالاتی، انسب المعانی به معنای لغوی چیست؟ القذارة النفسانیه من جهت فساد العقیده، چون عقیده شون فاسده. لاقتضاء مناسبت الحکم والموضوع لهذا المعنى، حکم و موضوع، یعنی انسان مشرک، کسی که شریک برای خدا قرار داده، حق خدا را پامال کرده، نشناخته عظمت حق را، این خیلی باید انسان پستی باشه که در مقابل خالق شریکی قرار داده باشه. این تناسب و حکم موضوع اقتضا می کند مراد از قذارت نفسانیه را. این عبارتی که ایشون آوردن. منظور عبارت فقه ها رو میخواستم یکی یکی خدمت شما عرض کنم. خب بعد نظیر این عبارت یعنی همین معنا را مرحوم نراقی در کتاب مستند جلد یک صفحه 196 بیان کرده است. آنجا که می فرماید لجواز ان یکون المطلوب حدًا معینًا من الخباثة الباطنیه. این عبارتی که ایشون بیان کردن در کتاب مستند الشیخ. ببینیم آیا شما خودتون به عبارت شهید صد هم مراجعه بفرمایید، جلد 3 ایشون اونجا هم این مطلب رو ذکر کرده. اسم کتابشون کتاب تهاره تهارت ناشد. این معنا رو فقهایی از شیعه رد کردن. همین معنا یکی از کسانی که رد کرده این معنا را مرحوم صاحب جواهر در جلد 6 جواهر صفحه 42 می فرماید در ضمن عباراتی این عبارت را مع انها لیست من المعان المعهوده للحظ نجاته. معناش عرض خواهم کرد. صاحب ریاض هم همین اشکال رو دارد. می فرماید از لیست من المعان المعهوده المعروف للفظ نجاسه حتی ینصرف الیها مع القرینه الصارفه عن المعنى اللغویه. نظیر همین مطلب رو، همین اشکال رو در کتاب انتصار، کتاب انتصار مال سید مرتضی ها، نه شیخ مفید، از قدما سید مرتضی در کتاب انتصار نظیر به همین فرمایش رو داره. خب دیگه عبارتش رو بخوام بخونم شما ممکنه که دیگه حسرتون سر بره. مقصود چیه؟ مقصود از این عبارات اینه که خباثت باطنی از معانی که معهوده باشه نسبت به این لحظ نیست. یعنی ما سابقه ای نداریم که لحظ نجاست در خباثت معنویه به کار برده بشه. لیست من المعان المعهوده للفظ نجاسه. این تعبیر هم گفتیم از صاحب جواهر است، هم از صاحب ریاض است. و این اشکال اول. اشکال دوم از مرحوم آیت الله حکیم در کتاب مستمسک. ایشان چنین می فرماید که اگرچه که تعبیر از قذارت معنوی به لفظ نجاست اشکالی نداره، درسته، اشکالی ندارد بگوییم از لفظ نجاست قذارت معنوی اراده شود، ولی از ظاهر این آیه به دست نمی آید. با ظاهر این آیه سازش ندارم. چرا؟ زیرا اسناد داده نجاست را به که به مشرکین. مراد از مشرکین، ظاهر از مشرکین، بدنهای اونها، جثه‌های اونها، خواسته یا جثه، ظاهرش اینه. وقتی که میگن انما المشرکین، نگفتن که باطن مشرکین، ارواح مشرکین، دلهای کفار، نه، به خود مشرک که نسبت بدن یعنی هیکلشون، جثه‌شون. لذا می‌فرمایند خباثت معنوی یک منقصتی در نفس، در روح قائم به نفس، ولی ظاهر آیه مبارکه استناد نجاست به بدنهای مشرکینه. اگر خدا می فرمود باطن مشرکین نجس است، این فرمایش خوب بود. این اشکال دوم به این نظریه. پس دو تا اشکال به این نظریه وارد شد، یک از طرف صاحب جواهر، از طرف صاحب ریاض، و شما اگر تتبع کنید از جمعی دیگر، اشکال دوم هم از مرحوم آیت الله حکیم در مستلزم. حالا ببینیم آیا این اشکالات این دو بزرگوار آیا وارده یا وارد نیست. در آیه قرآن ظاهر انما المشرکون نجس یعنی بدن ها، اگر نه صفات معنوی قائم به روح، قائم به دل، قائم به قلب، قائم به باطن. وقتی میگن انما المشرکون نجس، لاعقل هم ظاهر و هم باطن. پس اگر بخواد باطن اراده بشه، نه. لذا در کتاب سید مرتضی عبارتشو حتی شروع میخوندم برای شما، عبارتش اینه، بد نیست این عبارتشون چون از عبارت قدما فهنقی در کتاب انتصار چنین داره، فهنقی لعل المراد به نجاستن نجاست الحکم لا نجاست العین. ببینید مطرح بوده از زمان قدما، چون در اون زمان عامه همه قائل به نجاست حکمی بودن. ایشون هم با همین حرف داره اشاره میکنه به همون فتوای رائج در زمان خودشون. فانقیل لعل المراد به نجاست نجاست الحکم لا نجاست العین. قلنا نحمله علی الامرین،
هر دوتا.
اگر یادتون باشه در جلسه اول گفتیم نجاست معنوی رو همه قبول دارن، اون مورد انکار نیست. الان در این علاوه بر او آیا نجاست ظاهریه ذاتیه را هم میرساند، این مورد بحثه. اما این که بخواهیم فقط منحصر کنیم به نجاست باطنی، این رو بعضی قبول ندارن. لذا ایشان میگه نحمله علی الامرین، نجاست اونها ممکنه عزیز بزرگوار بگن آقا بدل بگیم علل امرین نجاست الحکم و نجاست العین. بله ولا مانع من ذلک. خیلی خوب بعد میگه فان حقیقت هذه اللحظه یقتضی نجاست العین فی الشریعه و انما یحمل علی الحکم تشبیها و مجازا. این هم حرف سید مرتضی در کتاب انتصاب. تا ببینید ما از مفسرین تفسیر آیات الاحکام کم شاهد آوردیم، بیشتر رفتیم از کتاب فقها شاهد آوردیم که کاملا مسئله اجتهادی و فقاهتی بشه. اما از این اشکالی از این اشکالاتی که شده جواب داده شده که انشاءالله جوابش در جلسه آینده. و الله تعالی